رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز و گرامی، عبدالقیوم قیومزاد هستم و در این برنامه از شهر دوشنبه در خدمت شما. امروز چهارشنبه 23 دکبر سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 سحر.
سلام شنونده بسیار عزیز و ارجمند، طاهر سفر هستم در مجله بامدادی، شما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. ساعت در اینجا 4 بامداد است و در ابتدا نگاه به سرخط خبرهای مهم. سنت امریکا پیمان نوی کاهش سلاح‌های استراتژیک با روسیه را تصویب کرد.
اوفاوا آوازخوان مردمی تاجیک روز سه‌شنبه بر اثر سکته قلبی درگذشت.
در شهر استانبول همایش سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی برگزار می‌شود.
از سربستان 2.5 مقدار زیاد سوخت استفاده شده اورانیوم را به روسیه انتقال دادند.
تفصیل خبرها. سنت امریکا یک پیمان مهم کاهش سلاح‌های اتمی با روسیه را تصویب کرد. پیمان کاهش سلاح‌های استراتژی با 71 رأی موافق و 26 رأی مخالف وکیلان سنت تصویب شد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از تصویب این سند ستایش کرد و گفت: این مهمترین پیمان نظارت بر سلاح‌های اتمی در طول 12 سال است و آن ما را امن‌تر و جنگ‌افزارهای هسته‌ای ما و همچنین روسیه را کمتر می‌کند. با این پیمان ناظران ما می‌توانند به پایگاه‌های هسته‌ای روسیه برگردند تا ما بتوانیم پایبندی روسیه به این پیمان را تحقیق و به آن باور کنیم. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز از تصویب پیمان کاهش سلاح‌های استراتژی استقبال کرد. بر اساس این پیمان که باراک اوباما و دمیتری مدودف ماه اپریل امضا کردند، هر دو کشور باید تا 7 سال دیگر تعداد موشک‌های اتمی استراتژی خود را 30% کاهش دهند و نه بیشتر از 1550 موشکی داشته باشند.
نگین رؤوف و آوازخوان محبوب و مردمی تاجیک دیروز در سن 60 گذشت. علتی در گذشت او سکته ناگهانی قلب بوده است. نگین رؤوفوا را برای خدمتهایش در رشد فرهنگ و صنعت تاجیک با عنوان بلند حافظ مردمی تاجیکستان و دیگر نشان و جوایز از جمله جایزه معتبر رودکی تقدیر کردند. میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان ضمن مراسم دفن نگین رؤوفوا گفت:
نگین رؤوفوا از جمله شخصیت‌های معتبر خلق تاجیک است که با شرافت استعداد اصیل و استعداد طبیعی و خداداد خود در دل و دیده مردم جمهوری امان جای گرفتند.
نگین رؤوفوا را دیروز در آرامگاه لوچوب شهر دوشنبه که آرامگاه شخصیت‌های برجسته تاجیکستان است به خاک سپردند.
در شهر استانبول ترکیه امروز نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی برگزار می شود. تاجیکستان و ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان با قرقیزستان اعضای این سازمانند. هدف از سازمان همکاری های اقتصادی تقویت همکاری های اقتصادی میان کشورهای منطقه است. پیش از این نشست در استانبول همایش اقتصادی تاجران و صاحبکاران تاجیکستان و ترک برگزار شد که در آن امام علی رحمان و عبدالله گل رئیسان جمهوری دو کشور حضور داشتند. رئیس جمهوری تاجیکستان از افزایش گردش مال و کالا میان ترکیه و تاجیکستان ابراز قناعتمندی کرده و گفته است در تاجیکستان بیشتر از 53 کارخانه مشترک ترکیه و تاجیکی فعالیت میکنند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که در یک عملیات مخفی چندین تن پرتاب زهرآگین اوران را از یک ریاکتور از کارمانده سربستان به روسیه انتقال دادند. آژانس مذکور گفت 2.5 تن سوخت استفاده شده اورانیوم ریاکتور وینس سربستان را روز چهارشنبه برای نگهداری به یک تأسیسات امنی روسیه انتقال دادند، از جمله 13 کیلو اورانیوم غلیظ را که برای تولید بمب اتمی لازم است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت برای انتقال پرتاب اورانیوم به تأسیسات کارکرد دوباره در روسیه بیشتر از یک ماه صرف شده است.
پارلمان ارمنستان قانون بحث برانگیزی را تصویب کرد که بر اساس آن تنها تعداد معینی مکاتب با زبان خارجی اجازه فعالیت خواهند داشت. مخالفان قانون میگفتند که اجازه تأسیس دانشگاه‌ها با زبان خارجی مقام زبان ارمنی را همچون زبان رسمی تحت شعاع قرار می‌دهد، اما دولت ارمنستان میگوید اجازه تأسیس تعداد محدود مکاتب خارجی برای رشد عرصه معارف که به مشکلات روبروست کمک میکند. ده ها نفر از وکیلان احزاب مخالف دولت ارمنستان رای دهی برای قبول این قانون را تحریم کردند.
بانک آسیایی رشد اظهار داشت که سال آینده بنابر قرض زیاد خارجی تاجیکستان به این کشور قرض نخواهد داد. جاج تاکشی رهبر دفتر بانک در دوشنبه به خبرنگاران گفت قرض خارجی تاجیکستان تا این 9 ماه گذشته 5.8% افزایش یافته و به تقریبا 1.8 میلیارد دلار رسیده است. به گفته جاج تاکشی با نظرداشت مشکلات تاجیکستان در برگردانیدن قرضهای خارجیش، بانک آسیایی رشد تصمیم گرفته است سال آینده به این کشور قرض ندهد. اما اختصاص کمک های بی بازگشت برای اجرای برنامه های اصلاحات اقتصادی تاجیکستان ادامه می کند.
شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر با گزارش و عکس و ویدیو لطفاً به تارنمای ما و نشانی آزادی نقطه آرگ و آزادی نقطه تیجی مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوب، ساعت هم در شهر دوشنبه 8:06 شد. در این فرصت مجله بامدادی پیش از معرفی گزارش ها و موضوع های صحبت های امروز از وضع هوا در تاجیکستان میگویم که امروز نسبتا سرد است. عبدالقیوم.
بله طاهر، مرکز هواشناسی تاجیکستان برای امروز 23 دکبر هوای بی‌بارش را پیشگویی میکند. بر پایه معلومات هواسنجان در ولایت خطلون 9-14، در ولایت سغد 5-10، نواحی تابعی مرکز 8-13 درجه گرم و در ولایت کوهستان بدخشان تا 2 درجه سرد خواهد شد. همین حالا هوای پایتخت تاجیکستان گرفته و ابری است و در پایتخت کشور هوا 8-9 درجه گرم در نظر داشته شد.
تشکر عبدالقیوم. و اینک عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
در گذشتی نگینه رعوف و آوازخوان مردمی تاجیک که نگینه هنرش می خواندند.
سنت امریکا سندی را تصویب کرد که از این کشور و روسیه می خواهد تعداد مشکای اتمیشان را کم کنند.
شبه حرکت اسلامی ازبکستان در شمالی تاجیکستان که جوانان بیشتر را به دام خود اندوخته است.
پایان اعتراضی گروهی از افراد بازنشسته در کلوب که حق بازنشستگی خود را در نهایت گرفتند.
و شهر ازبکستان در کلوب سالهای گذشته سال نو میلادی را امسال به هیاهو تجلیل میکند. خوب، مجله بامدادی را با خبر غم‌انگیز در گذشت آوازخوان معروف تاجیک نگینه رؤوف ادامه می‌دهیم که در سن 65 سالگی بر اثر سکته قلب درگذشت. اما بدون شک ترانه‌های مردمی او در یاد مخلصان زیادش همچنان خواهند ماند. ترانه‌های چون اسکر بچم، دختری کجتاقی، نازم به چشمانت و از این قبیل ترانه‌های مردمی با اون که هنوز 20 یا 30 سال پیش سروده شده اند از ترانه‌هایی هستند که اکثریت آنها را می‌پسندند.
روزی سه‌شنبه هم در مراسم ویدا با نگینه رؤوف در آرامگاه لوچاب در دوشنبه هم پیشگان او بیشتر از اصلی تاجیکی نگینه رؤوف، چی در اجرای سرود، چی در پوشیدن لباسی صحنه و حتی در اجرای رقص به هنگام خواندن ترانه تاکید می‌کردند که هرچی داشت همه صرف تاجیکانه بود. کیو مرسیتو همکار ما در دوشنبه در مراسم دفن نگینه رؤوف حضور داشت و این گزارش را فرستاد.
نگینه رؤوف و هنرمند مردمی تاجیکستان که صبح روز 22 دکبر در سن 65 سالگی از دنیا درگذشت، در گورستان لوچاب و در کنار قبر افراد سرشناس به خاک سپاریده شد. در مراسم ویدا با نگینه رؤوف و نمایندگان دولتی از جمله وزیر فرهنگ و افراد دیگری سرشناس هنر و سخن اشتراک داشتند. میرزا شاروخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان در مراسم ویدا با خانم رؤوف و نقش او در موسیقی تاجیک را مهم ارزیابی کرد و گفت
نگینه رؤوف از زمره شخصیت‌های خبر خلق تاجک است که با شرافت استعداد اصیل و استعداد طبیعی و خداداد خود در دل و دیده مردم کل جمهوری امان جای گرفتند.
سخن گفتن درباره نگینه رؤوف و در زمانی که در حیات نیست نه برای همه دوستانش آسان بود. نخره رحمتوا و مستونه ارگاشوا که از دوستان نزدیک نگینه رؤوف بودند میگویند که آنها نه تنها یک هنرمند اصیل بلکه دوست جانی خود را گم کردند. نخره رحمتوا آوازخوان معروف تاجیک میگوید هر لحظه همکاری و بودنش با نگینه رؤوف و لحظه خاطرمان است و او از آن افسوس میخورد که یک همدم راز خود را از دست داد.
سرود خوندیم نکن دریا بش نکدیم و پرتفته رفت. چی قدر نقشه ها داشتیم بود در سال نو با هم رو میشینیم محرم و یک بار دو بار ما میخوریم میشینیم اکن یک چی بیم یک گلی محفل ما بود.
مستانه ارگاش و آوازخان دیگری تاجیک نیز میگوید آنها سری هر وقت با نگینه رعوف و جمع آمده خوشحالی میکردن و اکنون با رفتن نگینه صفی آنها کمتر شد.
مسئله میکنی محبه آمدگه محبه جا آمدگه باید ما بخوریم باید ما بشیریم درد دل کنیم باید بخندیم صحبت کنیم گفتن بعد منم منتظر و من فکر کردم که اکنون همه روز باید با همدیگر تلفن کرده باید وقت بخوری و جای معین میکردیم.
ملکه سعیدا و آوازخوان تاجیک خود را از شاگردان نگینه رعوف و نامبرد گفت که در گذشت استادش برای او از سخت‌ترین روزهای عمر به حساب میرود.
تنها من برای استاد میگم رویش شاد بود از همه روزی وزبین ترین برای ما شاگرد است.
نزدیکان نگینه رعوف و میگویند او یک روز قبل از درگذشت خود در تلویزیون سفینه ترانه نوش را ثبت کرده و مردم را به عید سال نو تبریک گفته است. گلرخسار صفی شاعری مردمی تاجیکستان که در روی حوله نگینه رعوف و با او واخوردیم میگوید هرگز برای آوازخوانها ترانه ننوشته بود ولی آخرین ترانه نگینه را او نوشته است.
یک روز مهمانم صد سال ارمانم این با خواهش خود نگینه نوشته شده است. من اصلا سرود نمی نویسم اما وقتی که نگینه که من آهنگ بسیار آهنگ بالا است اما سرود نمی شد و سرودی باید بالا نویش مکتم دلت نویسم گفت آره دلم نویس و همین بود که جانی جانی جانم عشق گلفشانم یک روز مهمانم صد سال ارمانم من میگویم که نگینه یک روز مهمانم صد سال ارمانم.
خانم گلرخسار همچنان که از مرگ نگینه رعوف و اظهار تأسف میکرد صحیفه های زندگی او را هم ورق میزد. وی گفت کسی باور کردن نمیتواند که نگینه از یک دهه خرد فیض‌آباد آمده و مکتب موسیقی را ختم نکرده به یک هنرمند معروف و بهتر از همه به هنرمند مردمی تبدیل یافت. قدرت الله یحییف آهنگساز تاجیک نیز میگوید صدای نگینه رعوف و صدای اکثر آوازخوانها تفاوت داشت و به گفته او برای آهنگسازان افتخار بود که آهنگ و سرود نوشته آنها را نگینه رعوف و اجرا بکند.
ما فخر میکردیم هر یک آهنگ او اینقدر نو آوری آواز تازه سرحد آواز او چه بلند بود اون مت او پر را به اهم به اسباب میخوند هم با اسباب موسیقی میخوند.
با این حال نگینه را افوا که همگی از او با احترام اپای نگینه نام میبرند به گفته گلرخسار صفی مثل برق درخشید و مثل اختر خاموش شد. و این نخستین بار آوازخوانی را در دسته هوسکاران صنعت کارخانه بافندگی شهر دوشنبه آغاز کرده و سپس در سال 1971 در انسامبل زنهای رباب نواز فیلارمونی دولتی تاجیکستان ادامه داده است. او از سال 1975 تا دم مرگ عضو دسته هنری کمیته رادیو و تلویزیون تاجیک بود. نگینه رعوفوا برای خدمت‌هایش در رشد فرهنگ و صنعت تاجیک با عنوان بلند حافظ مردمی تاجیکستان و دیگر نشان جایزه‌های حکومتی قدردانی شده است. همچنین مقامات کشور خدمت‌های نگینه رعوفوا را با جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی قدر کردند.
مراسم دفن نگینه رعوف آوازخوان مردمی تاجیک در آرامگاه لوچابی دوشنبه و سید قلی بلال آوازخوان شناخته و رهبر گروه دریا که با استاد نگینه رعوف سابقه طولانی همکاری داشت میگوید نگینه رعوف به خاطر هنر و آواز دلنشینش احترامی بی اندازه داشت. همکارم مرزای سلیمپور صحبتی داشت با سید قلی بلال.
نگینه رعوف را در تاجیکستان همه اپای نگینه میگفت. اپای نگینه اپا گفتگی در تاجیک ها هر کس همه اپا نمیگن. اول که او استاد هنر بود. دویم که مثل یک مادر یک تاجیک بود. شاگردان زیادی داشت. برای صنعت تاجیک بسیار خدمتی زیاد کرده بود. برای آن که این بول میگن یا چی نشانه تاجیک داشت. رای از سیمای تاجیکی داشت. لحن تاجیکی داشت. صدای تاجیکی داشت. لباس تاجیکی داشت. حتی رقص امریکت رقص تاجیکانه داشت. ما با اپای نگینه سالیان زیاد در کمیته رادیو و تلویزیون همکار بودیم. مثل اپا و دادر بودیم. اخیران بار من روزی ایدی قربان او را دیده بودم. تنش صحت بود. تنش بالیده بود. خیلی چی بیم که نصیب همیشه در قسمت پیشانی همین نویسته شده است.
اما یادتون هست که اپای نگینه چگونه به صحنه اومد؟
او با سرودی یک دسته بلند در راه فیض‌آباد و مردم تاجیک خودش شناس کرد. اول در کمبینت بافندگی شهر دوشنبه سرودخانه را آغاز کرد. بعد او را دعوت کردن به فیلارمونی دولتی و انسامبل رباب زنان و بعد به کمیته رادیو و تلویزیون. او چی در اجرای سرودهای استرادی چی سرودهای خلقی بسیار یک استعدادی نوتاتور داشت. استعدادی او در حقیقت خدا داد بود، برای آنکه او یگان مکتبی مخصوصی موسیقی یا که فرهنگی را ختم نکرده بود.
اصلا معلومه نداشت نیستو؟
نه نداشت. ما او را در پایه صنعتی آوازخوانی استادان صنعتی تاجیک، آقای شریف جورایف، استاد ظفر نازیموف، استاد وادینه هاشنوف، استاد جورابیک مرادوف میبینند. برای که هر یک سرود حتی عادی تاجیکی را که او میخواند او در یک جلای نو ما میدیدیم همون سروده. سرود افکربچه که او خواند.
بله.
آهنگی خیرالله عبداللهیف بسیار به دل مردم جا گرفته بود. بنده هم یک ده سرود برای آفریده بودم، یکی از سرودهای میخوانده اون سرودی بچمای بخشیده به چستالگی بلده خلق شوروی بر فاشیزم بود. او آوازی ناتکرار داشت، آوازی طبیعی داشت، دلی کشاد داشت، دستی کشاد داشت. او درمانده ها در برای هنرمندهایی که یکان مشکلی می آمد بسیار دستی کشاد داشت، یاری می رسان. بسیار خوش چخچخ بود در دوره، بسیار محفیل آرا بود. جایی او در حقیقت خالی می ماند در صنعت آوازخوانی تاجیک.
اما سبب مریضی استاد نگین رئوف و چند سال اخیر از صحنه تقریبا کنار ماندن او چی بود به نظر شما؟
سالای آخر او چند مشکلی به سرش آمد. اون یک پسر 21 ساله را از دست داد، جوان مرد پسرش. ممکن همین تاثیرات همین بود. ممکن که شب 21 و 22 همین شب گرفتن ماه میگیم که همین بود. ممکن همه آدم های احساساتی در همین دو سال تاب آورده نمیتونه. ممکن تاثیر همین بود که مرگ به هم محل او را از ما را برد. لیکن یادی او، سیمای او، آوازی او، صنعتی او در دل مخلصان، در دل خلق تاجیک، ملت تاجیک ابدی زنده میماند. من نمیگویم که او از دار دنیا رفته است، جای او در دیده بود، اکنون به دل ها رفته است. او همیشه جای خودش دارد در دل هر یک فرد تاجیک.
سید قلی بلال آوازخوانی شناخته تاجیک، خاطراتش از همکاری و هنر نگینه رئوف، آوازخوانی شناخته تاجیک را نقل میکرد که او دیروز در سن 65 سالگی بر اثر سکته قلب درگذشت.
زمینان طاهر نگینه رئوف سال پیش در آستانه سال نو 2010 در پیام تبریکی به شنوندگان رادیو آزادی گفته بود که از سال نو امید و انتظاری های زیادی دارد و از جمله می خواهد فرزند خردی اش را در همین سال 2010 یعنی توی کند، یعنی ازدواج او را تشکیل کند.
من می خواهم که مخلصای ما همیشه ساق سلامت باشن، هنی سهد دلی بغم داشته باشن، سری بلند داشته باشن، خانی آباد داشته باشن. خدا هر دیر کار شانه برای که ما هم از پندرکارا با مخلصام از این بین خواریم. من سال نو میلاوی یک روزی نکیفتی یا سری بلند که بزگرانه که ما برای ما ای سال سالی استقلی انرژیتیکای ما 2010 من روغانه می سازیم شان را خدا خواهم. برای هم کم مرد میگم که ایلاوی سر بلند باشن، هنی سهد داشته باشن.
سالی که می روه در زندگی شخصی شما چی در خاطرتان ماند؟
مرکو رفتم، تویو رفتم، نکی خانم توی نکردم، نکی ایشون رو در 2010 نیاد دارم که بچه کنجگی دارم هم رو توی میکنم. من همه شما رو دعوت میکنم.
ارزوی نگینه رئوف از سال 2010 میلادی، سالی که او رو از مردم تاجیک و مخلصانش برد.
از گلی نوچیده یا از عشق نوارزیده 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 یا از عشق نوار
مجله بامدادی رادیو آزادی رو در روز پنجشنبه 23 دکبر میشنوید و در این برنامه من عبدالقیوم قیومزاد با همکارم طاهر سفر شما را همراهی میکنیم. پیش از آن که به تاجیکستان برگردیم ببینیم از سری کشورهای دیگری دنیا چی میگذرد.
بله عبدالقیوم، و سنت امریکا دیروز پیمان تاریخی کاهش سلاح‌های اتمی میان ایالات متحده و روسیه را رو تصویب کرد که این را یک پیروزی بزرگ براک اوباما در سیاست امور خارجی از جمله بهبودی روابط با روسیه و مانع شدن به گسترش سلاح‌های اتمی خواندند. سنت بعدی بحث‌های پرشدت بر سر این پیمان که حزب جمهوری‌خواه مخالف آن بود با 71 رأی موافق و 26 رأی مخالف پیمان را تصویب کرد. تصویب سند به براک اوباما کمک میکند روابط ایالات متحده با روسیه را بهبود بخشد و تلاش‌هایش برای مانع شدن به دستیابی کشورهای دیگر از جمله کره شمالی و ایران به سلاح‌های اتمی را بیشتر کند. جون کری سناتور دموکرات گفت با این سند آمریکا به ایران و کره شمالی پیام میفرستد که جامعه جهانی در امر مقابله با بلندپروازی‌های هسته‌ای کشورهایی که خارج از قوانین عمل میکنند متحد میماند.
بر اساس این پیمان آمریکا و روسیه باید تا 7 سال آینده تعداد موشک‌های آماده دورپرواز اتمی خود را کاهش دهند و هر یک نه بیشتر از 1550 موشکی داشته باشند. موشک اندازهای فعال دو طرف نیز نباید از 700 عدد بیشتر باشند. تصویب پیمان که با کمک رأی 13 وکیل جمهوری‌خواه به دست آمد بعد شکست حزب براک اوباما در انتخابات میان دوره‌ای پارلمانی ماه نوامبر در آمریکا یک پیروزی بزرگ محسوب می شود. حزب دموکرات در آن انتخابات نظارت مجلس نمایندگان را از دست داد، اگرچه در سنت به سختی ولی اکثریت کرسی ها را حفظ کرد. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه قبل از رأی گیری در سنت آمریکا ابراز امیدواری کرد که این سند به تصویب خواهد رسید. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از تصویب پیمان استقبال کرد ولی گفت روسیه پیش از تصویب باید آن را بیاموزد.
اما بعدی تصویب پیمان مذکور نه همه خوشحال بودند، زیرا از جمله بعضی از وکیلان حزب جمهوری خواه که میگویند پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک اختیارات آمریکا در امر دفاع از امنیت ملی را محدود میکند. سناتور جیم دمینت گفت سنت غیر مسئول تحت فشار و معامله‌های پسی پردگی راضی شده است تا پیمان را تصویب کند. او گفت اگر براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به اختصاص میلیاردها دلار برای نوسازی زرادخانه هسته‌ای آمریکا موافقت نمی‌کرد، پیمان نوی کاهش سلاح‌های استراتژی در سنت تصویب نمی‌شد. سند مذکور را براک اوباما و دمیتری مدودف ماهی اپریل سال روان امضا کردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مجله بامدادی را با گزارش از استودیوی دوشنبه ادامه می‌دهیم. از ولایت حسوق در شمال تاجیکستان از بازداشت 5 تن دیگر با اتهام عضویت و یا همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان خبر رسید. همه بازداشت شدگان ساکنان شهر استراوشند بودند و سر از ماه دکبر تنها در همین شهر 11 نفر را با همین گونه اتهامات دستگیر کرده اند.
اما بازداشت های پی در پی افراد در شهر استراوشند با چنین اتهامات نگرانی های را برانگیخت است که حرکت اسلامی ازبکستان که سازمان تروریستی خوانده می شود در این منطقه فعالتر می شود، چون قبلا با اتهام همکاری با این گروه تندرو ممنوع بیشتر ساکنان اسفره ناحیه دیگری در ولایت سوغ دستگیر می شدند. خورشید همدم خبرنگار رادیو آزادی از دوشنبه گزارش می دهد.
بازداشت دلشاد رحیموف ساکن 23 ساله ناحیه استراوشان توسط کارمندان حفظ حقوق ولایت سوخت گیره را برای دستگیر کردن 5 تن دیگر از طرفداران حرکت اسلامی ازبکستان در این منطقه باز کرد. این بود که در یک عملیات ویژه اسرائیل و نسیم حاجیو ها زادگان جماعت پاشکند، دلر سفروف، خوشبخت مامور و سهراب ایوب و ساکنان شهر استراوشان با اتهام همدستی با حرکت اسلامی ازبکستان دستگیر شدند. با اطلاع مسئولان دلشاد رحیموف رهبری بخش حرکت اسلامی ازبکستان در استراوشان را بر عهده داشته است. ژنرال شریف نظرو سردار ریاست کارهای داخلی ولایت سوغ نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت افرادی که در این اواخر در ناحیه استراوشان بازداشت شدند ساکنان این منطقه هستند. حتی با تاکید ژنرال نظرو سرکرده های این گروه نیز شهروندان تاجیکستانند و میگوید
سرکرده ها دیگر همون شهروندهای ما برفته در دیگر جا شامل شده آمده با دیگر جوان ها را به همین رئیس برکت ها شامل میکنه.
هرچند سرداری رئیست کارهای داخلی ولایت سوغد از کشوری خاص نام نبرد، اما به باور وی برخی از جوانان تاجیک در افغانستان به حزب و حرکت های ممنوع افراطی شامل شده و به خاطر گستریش و پهن کردن عقاید مذهبی این گروه فعالیت خود را در قلمرو تاجیکستان رواج می‌دهند. این است که گسترش فعالیت حرکت اسلامی ازبکستان در شمال تاجیکستان نگرانی‌های جدی را به بار آورده و قاهر رسول‌زاده رئیس ولایت سوغد مجبور شد در چند روز پیش به شهر استراوشان سفر کند و موضوع افزایش گرایش جوانان به حزب و حرکت‌های افراط‌گرا را در نشست با مسئولان و فعالان این منطقه به بررسی بگیرد. آنگونه که نشریه های رسمی ولایت سوغ گزارش دادند، قاهر رسولزاده در این جلسه گفته است که 33 عضو حرکت اسلامی ازبکستان که در قلمرو ولایت به دست افتادند 21 نفر ساکنان شهر استراوشان بودند. این در حالی است که قبلا خبرها در مورد گسترش فعالیت حرکت اسلامی ازبکستان و در ضمن عملیات های ویژه نیروهای انتظامی و امنیتی برای کشف و بازداشت و سرکوبی اعضا و طرفداران این جنبش و دیگر سازمان های افراطگرای مذهبی از اسفره شنیده می شود. زیرا مز در ماه اکتبر در جماعت چارکوی ناحیه اسفره دو عملیات نیروهای انتظامی علیه افراد مربوط به حرکت اسلامی ازبکستان صورت گرفت، اما همکنون دامنه فعالیت طرفداران این جنبش به استراوشان رسیده است. امرالای نظام کارشناس امور مذهبی میگوید مز برآورده نشدن نیازهای جوانان عامل گرایش آنها به این حرکت شده است.
یکی از عاملهای اساسی و مهمترین گسترش هر گونه افکار در جامعه ما این است که جوانهای ما راهی برآورد نیازهای خود را از رفت سیاست کنونی دولت برآورده کرده نتوانند، نمیتوانند. یعنی دامن گستردن این افکار در از ناحیه اسفره تا بر استراوشان معنای همان را دارد که نیازهای مردم استراوشان هم همانند نیازهای مردم اسفره رو به افزایش است.
اما با توجه به نام حرکت اسلامی ازبکستان، حکمت الله سیف الله زاده کارشناس مرکز تحلیلی دیالوگ بر این است که اگر این نام واقعیت باشد پس مسیر و هدف نیز ازبکستان خواهد بود.
حالا از نگاه نام حرکت اسلامی ازبکستان اگر به همین نام واقعیت داشته باشد حتما باید که دامن فعالیت او به کشور همسایه یا به خودی و همون نام ازبکستانی خودش کشیده شود.
در هر صورت ژنرال شریف نظرو سردار رئیست کارهای داخلی ولایت سوغد در مورد مسیر منبعی فعالیت اعضا و طرفداران حرکت اسلامی ازبکستان اطلاع ندارد، اما میگوید
عملیات دائما در همه جا زیر نظارت است که همه پیدایش همه گروه ده دست که میشه با برار ادامه دارد. این جوان ها پیش شامل شده گن این روز دستگیر کرده استودن پیش روشه گرفتیم.
با این ترتیب طبقی اطلاع رسمی تنها در دوام دو هفته اخیر در ولایت سوغد جمعاً 15 نفر با اتهام عضویت در گروه مذهبی ممنوع حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت شدند. نسبت همه آنها پرونده جنایی باز شده و مقامات حفظ حقوق این افراد را به عضویت در گروه جنایتکار و تأسیس سازمان غیرقانونی متهم می‌دانند. فعالیت اعضا و طرفداران حرکت اسلامی ازبکستان در قسمت شمال تاجیکستان در حال است که برخی از رسانه‌های خبری و کارشناسان رویدادهای چند ماه اخیر در این کشور از جمله حادثه‌های رشت، ترکیش در خوجند و ناآرامی‌ها در اسفره را به فعالیت حرکت اسلامی ازبکستان مربوط می‌دانند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و در این برنامه من عبدالقیوم قیومزاد با اتفاق همکار عزیزم طاهر سفر شما را همراهی میکنیم.
از آن که شما هم ما را همراهی میکنید بسیار سپاسگزاریم. حالا یک ترانه میشنویم و سپس برمیگردیم، برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و در این برنامه من عبدالقیم قیومزاد با اتفاق همکار عزیزم طاهری سفر در خدمت شما هستیم و در ادامه برنامه صحبت و گزارش های زیل رو میشنویم.
پایان اعتراضی گروهی از افرادی بازنشسته در کلاب که حقی بازنشستگیشان را در نهایت گرفتند.
شهر اوش قرقیزستان برخلاف سالهای گذشته سال نو میلادی را امسال به هیاهو تجلیل میکند.
سفیر تاجیکستان در روسیه میگوید هر روز در روسیه یک مهاجر کاری تاجیک میفوتد.
و نگاهی به هفته‌نامه های چاپ دوشنبه.
بانک دولتی امانت بانک در کلاب نزدیک 1 میلیون سامانی نفقه مردم بازنشسته را که از ماه نویبر باقی مانده بود در نهایت پرداخت کرده است. دیروز گروه از بازنشستگان در نزد بنای امانت بانک کلاب جمع آمده و از تأخیر در پرداخت حق بازنشستگیشان شکایت کردند.
و طاهر شهرداری کلاب هم وعده داده است که از این به بعد جریان پرداخت معاش نفقه خوران در این شهر را نظارت و تلاش میکند تا چنین سوی تفاهم ها من بعد رو نزنند. اما چرا چنین حالت در کلاب پیش آمد؟ مومن احمدی با تفصیلات موضوع از شهری کلاب.
مسئولان امانت بانک میگویند امروز مشکلی وابسته به نفقه‌گیران که دیروز نزد بنای این بانک اعتراض نموده بودند حل خود را پیدا کرد. اکرم علیمف سردار شعبه امانت بانک در کلاب میگوید اکثر اعتراض کنندگان مایوبان نفقه‌گیر بودند که با سبب نقص در حجت‌های خود 4 ماه باز نفقه‌شان را دسترس نکردند. اینچنین به 40% نفقه‌گیران که در ماه نوامبر با سبب دیر گذشتن مبلغ نفقه نگرفته بودند امروز پورا نفقه تأمین کرده شده است. جناب علیمف گفت
مقاله اعتراض نفقه‌گیران در شهر کلاب که در سامانه رادیو آزادی نشر شده بود چنین شهر می‌دهم که در حقیقت شخصانی که در آنجا نمایش شده بودند سنجیده برآمده دیدیم که این نفقه‌گیران شخصانی باشند که از حساب مایوبیشون و نفقه برآمدند بنا بر سبب حفظ اجتماعی شهر کلاب نفقه‌شون قطع گردیدم. اونها تا حجت‌های خود را تخ کردن و کردن نفقه اینها در ماه نوامبر پورا نشان داده شده بود و در رویخط طلبات رویخط ماهای سپتامبر اکتبر اینو شخصان در رویخط نبودند بنابر سببی که قطع گردن نفقه شون. امروز چنین شهر دادنی هستم که پورا مبلغی که طلبات ماه نوامبر بود، اما با اجنسی تقسیم کرده شده و تقسیمات رفته دو ماه دوران.
خروسون نظر او یک تن از اعتراضگران میگوید واقعا با او کارمندان بانک نقصی حجتهایش را فهمانیدند و پس از درست کردن حجتهایش نفقه 3 ماهه نابیرگون یتیمش را در حجم 400 سومونی دسترس کرده است. او گفت
همونی که همون نده اومده رو در حتیان بلکه در سیستی رو در کنگر رو در شبه موری کردن یه موی رو در در اومد و نرفتی
مسئولین بانک میگویند نفقه‌گیران اعتراضگر در بیانات خود نوشتند که دیگر نسبت به خدمت‌رسانی بانک هیچ شکایتی ندارند. منظورا منیاز و یک تنی دیگر از اعتراضگران میگوید مشکل مالی دارد و گرنه هیچ گونه نزد بانک برای اعتراض نمی آمد.
ما یکان وضعیت مجازی که اگر کنه دلیلی نیست که کردار داشته باشیم تو در خونه و خودمون نمی‌رفتیم.
سهروبشای فروخشاه سخنگوی شهرداری کلم میگوید رئیس شهر حمید عبدالله تامین نفقه با نفقه گیران رو نظارت جدی میکند. او میگوید
نفقه خود رو میگیرند و امروز با خود دیروز بلکه با بردن کارهای فهموندهی این مسئله به تمام حل خود رو یافته است و دیگر یکان نقص و علتی وجود ندارد در حل این مسئله.
پرداخت پوره نفقه نفقه گیران در حال است که روز گذشته تعدادی از نفقه گیران شهر و ناحیه کلوب با نشان اعتراض نزد امانت بانک برای گرفتن نفقه خود جمع آمده بودند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
طی ده روز اخیر در پی تشنجهای قومی در روسیه از آن کشور به تاجیکستان 16 جسد مرد کاران تاجیک را انتقال دادند. در مجموع از اول سال تا کنون بیشتر از 600 نفر مهاجران کاری تاجیک در روسیه کشته شدند و یا بر اثر بیماری یا صدمه ها فوتیدند.
انتقال چنین شماره تابوت مهاجران و آن هم در روزهایی که در روسیه موج نوی حمله ها علیه مردم غیر روس مشاهده می شود، طبیعی است که در کشوری مهاجر فرست چون تاجیکستان نگرانی های را به بار آورده است. خرامان به قزاده گزارش می دهد.
مسئولین وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند در دو سه روز اخیر جسد 5 شهروند این کشور از روسیه آورده شد و حالا آنها آماده نیستند درباره سبب های مرگ این افراد اطلاع بدهند. زمرد صالحه یکی از کارمندان خدمات مهاجرت نزد این وزارت گفت مسئولین دفتر مطبوعات آنها بعد شنیدن خبر اینکه گویا جسد 10 نفر از روسیه آورده شده است به فرودگاه رفتند، ولی این شمار تصدیق نشد. او گفت
مطبوعات ما و به برومده ایرپورت دو سه روز پیش گفتن که 10 تا جسد آوردگی، لیکن گفتن که 2 تا اپوک و آمدگی سان پیتربورگ سیکس از دمازید و آمدگی.
خانم صالح و افزود که حالا مشخصتر درباره علت مرگ این افراد و یا ارتباط احتمالی این حادثه ها با پیامدهای آشوب های گروه های ملتگرا و نجات پرست چیزی گفته نمیتواند. در همین حال سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی از مسکو گفت هرچند هر روز حداقل یک جسد شهروند تاجیکستان از راه هوایی به وطن فرستاده می شود، اما از روی معلومات وی شهروندان جمهوری در آشوب های گروه های نجات پرست و در روزهای بعدی کشته نشدند و گفت در حادثه های قبل از آشوب های میدانی منیژ مسکو 10 شهروند تاجیکستان در حالت های مختلف درگذشتند و جسد آنها به وطن انتقال داده شد. گفتو
از همون 10 نفر از روز دویوم دکبر تا دهم دکبر، یعنی تا یه روز قبل از این به سر و سامانی ها، 5 نفرش از بیماری در بیمارستان های مسکو، سن پیتربورگ، اکاترینبورگ و نوسیبیرسک فوتیدیان. از اونا 4 نفرش حادثه های ناخوش در استحصالات یک نفر زن خودکشی کرده است.
در سراسر روسیه بیش از 1 میلیون مهاجری تاجیکستانی کار و زندگی دارند و بنا به اطلاع رسمی امسال بیش از 600 جسد شهروند تاجیکستان از روسیه به وطن انتقال داده شد. این در حالی است که بر طبق گزارش سامانه اینترنتی بی بی سی در 10 روز گذشته جسد 16 تن از روسیه به تاجیکستان آورده شد و سبب مرگ دستکم 2 نفر از آنها کشتار ثبت شده است. در صحبت از شهر سن پترزبورگ نظر میرزاده رئیس مرکز فرهنگی سامانیان گفت 4 روز پیش گروهی از شهروندان تاجیکستان با سرتراشیده ها واردی زد و خورد شدند. او در تفصیلات این حادثه گفت یک جوان تاجیکی به خانه اش از باغ توریچیس که این شهر واقع در نزدیکی مترو چرنشفسکی برمیگشت مورد حمله 4 نفر قرار گرفت، ولی 2 برادری او که به جای حادثه رسیدند به حملگران با ضرب کارد پاسخ دادند. وی در ادامه گفت
3 نفر برادران تاجیکستانی، در اینجا 1 نفر دختر، 4 نفر بچه های روسی از همون سکین خیدهی که ما میگیم با اونو حمله کردن در باغ و اونو را کار زدن. یک از بیمارخانه هست در شفاخانه، بعدی که او را زدن همون دادرشون را 3 نفر دیگه آمدن، تاجیک آمدن سکین خیده را زدن و اون سکین خیده هم 2 نفرشون در بلنیسه هستن، اونو را با همون کارده خوشم اونو را زدن. او دختری که خطیب اشتراک کردن او را زدن. اینو خانهشون میرفتن، اینو در یکم اشتراک نمیخورن، در یکم جناب دارن تاجیکو.
نظر میرزاده افزود که از آغاز رهپیمایی ها و دعوت گروه های قفقازی و غیر روس برای تشکیل اعتراض های جوابی در مقابل گروه های بیگانه ستیز از تاجیکان و مهاجران تاجیکستانی خواسته است که به این دعوت های تحریک آمیز داده نشوند. چنین دعوت همچنین از زبان سفارت تاجیکستان صدا داده است. شام سه‌شنبه تلویزیون های مرکزی مسکو ملاقات غیر منتظره نخست وزیر روسیه را با هواداران فوتبال به نمایش گذاشت که در صحبت های او آهنگ انتقاد از رفتار ساکنان قفقاز شمالی در مسکو و پشتیبانی از گروه های نجات پرست روشن احساس می شد. ولادیمیر پوتین گفت همان طوری که او حادثه آتش زنی قرآن را قبول ندارد، همین گونه از قفقازی ها دعوت می کند که قانون و رفتار زندگی و فرهنگ اینجا را احترام کنند، وگرنه گفت و مجبور می شود مقررات مهاجرت را باز هم شدیدتر کند.
چرا من تصمیم گرفتم با شما بخورم؟ چون که شما یک نیرو هستید، ولی اگر ما نفهمیم که با این نیرو چی باید کرد و مثل دیوانه با تیغ کارت در سراسر این کشور دوادوی کنیم، آن را خراب میکنیم. اینجا بیش از 160 قوم و ملت زندگی میکنند که ظاهرا میتوانند باعث پیدایش بیش از 160 سازمان ملی شوند، ولی اگر ما به این چیز راه دهیم، از یک روسیه بزرگ قوی و کارساز محروم خواهیم شد که نمیتواند برای شهروندانش شرایط مساعد فراهم آورده اینچنین مورد احترام جهان قرار بگیرد.
این ملاقات که در وزارت ورزش، توریسم و سیاست جوانان روسیه دایر شد خیلی ناگهانی انجامید. پوتین همراه با هواداران دسته های مختلف فوتبال از جمله جوان های داغستانی و اسیتین و قبرستان لوبلینو رفته در سر قبر یگور سویریدوف، فناتیک کشته شده فوتبال گل گذاشت. سویریدوف که 7 دکبر در مسکو در پی یک زد و خورد با جوان های قفقازی کشته شد، طبق بعضی خبرها یک عضو گروه های نجات پرست بوده است. اصلان چرکیسوف جوانی از کبردین بالکاریا که در کشتار او متهم می شود گفت آن شب هنگام اجرای تاکسی جنجال برخاست و او مجبور شد به خاطر حمایه جانش از تپانچه استفاده کند. پوتین در ملاقات اخیر با هواداران فوتبال از چرکیسوف چون یک جنایتکار اشدی یا رسیدیویست یاد کرد که در گذشته 2 دفعه زندانی شده است. اسلان دوکایف رئیس بخش قفقاز شمالی رادیوی آزادی گفت با وجود تاسف آور بودن حادثه کشتار فنت اسپارتاک، اما از چنین اقدام پوتین بسیار دل سرد شده است و میگوید تا حال ندیده بود که نخست وزیر روسیه چنین کاری را در حق قربانی های درگیری ها در چچنستان، داغستان یا دیگر نقطه قفقاز شمالی کرده باشند.
این رفتار به بسیار آدمانی که در مسکو زندگی نمی کنند یک پیغام اشتباهی می دهد که حیات یک مردی روس برایش مهمتر از حیات یک قفقازی، نمایندگان آسیای مرکزی یا نمایندگان دیگر ملت های مقیم روسیه است.
ولی از نظر دیگر تحلیلگران ملاقات پوتین با هواداران فوتبال شام سه‌شنبه به آن معناست که مقامات کرملین از اوج بیگانه ستیزی در کشورشان عمیقا ترسیده در آینده نمیدانند چی گونه پیش راهی گسترش این حادثه ها را بگیرند. الکساندر مالاشنکا تحلیلگری مرکز کارنگی در مسکو میگوید
وای ترسید. هیچ وقت ندیده بودیم که نخست وزیر پوتین که ادعای رهبری ملت را دارد با این گروه جوان ها ملاقات کند. وای اکنون فهمید که تنها با نیرو آنها را پخش کردن نمی شود. واقعیت این است که آنها از نیرو و قدرت ملتگراهای روس ترسیدند.
الکساندر مالاشنکا افزود ملاقات اخیری پوتین با فنات های فوتبال چند پیغام مهمی دارد که نادیده گرفتن آن ممکن نیست. وای گفت اولین که ماموریت مسکو در سیمای پوتین برای نخستین بار اعتراف کرد که این یک نزاع بین قومی بوده است، چون تا حال این گونه حادثه ها زیر چتر اوباشی یا جنایت های معیشی پیشکش می شد. بر طبق بعضی نظرخواهی ها 60% اهالی روسیه راضی است که منطقه قفقاز شمالی از قلمرو این کشور جدا کرده شود، هرچند مسکو با وجود چنین سیاست جنجال برانگیز و ناعادلانه از نظر قفقازی ها هیچگاه به این چیز راضی نخواهد شد. برخی تحلیلگران میگویند که حالا بسیار چیز از اقدام های بعدی مقامات کرملین وابسته است که به چی طرز پیشروی برخورد های بعدی میان گروه های نجات پرست و مهاجران را خواهند گرفت. در حالی که تکرار این گونه حادثه ها را در آینده کسی از احتمال دور نمیداند، جمعیت تاجیکستانی های روسیه همانا هموطنان خود را از پیوستن به دعوت های تحریک آمیز گروه های خصومجو هشدار میدهد.
اوج گرفتن بحث‌ها دایر ملت‌گرایی و بیگانه‌ستیزی در روسیه که این ظاهرات باعث قربان گشتن مهاجران بیگناه و دیگر ملت‌های غیری روس شده است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله بامدادی رادیو آزادی را در روز پنجشنبه 23 دکبر می‌شنوید و طور معلوم هر روز پنجشنبه روزنامه‌های تاجیکستان چاپ می‌شوند. همکارم عبدالقیوم قیومزاد که ما را از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه همراهی می‌کند، صبح امروز بعضی از این هفته‌نامه‌ها را به دست آورد و حالا برای ما با شما ورق می‌زند. عبدالقیوم،
بله طاهر، همین حالا چندی از نشریه های چاپی دوشنبه را ورق زدم. بازداشت محبوسان فراری محبس کمیته امنیت ملی تاجیکستان در افغانستان، بحث ها پیرامون طرح قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند، افزایش قیمت نیروی برق در سال آینده، احتمال بازگشت نیروهای مرزبانی روسیه به تاجیکستان و پیامدهای آن، خشونت های قومی در شهرهای بزرگ روسیه در هفته گذشته و ری تینگ یا میزان محبوبیت افراد سرشناس کشور در سال 2010 را میتوان گزارش و مطالب اصلی نشریه های چاپ دوشنبه در این هفته ارزیابی کرد. پبک استیورمی ادامه دارد. عنوان مطلب از هفته‌نامه آزادگان است. مؤلف در این مطلب حادثه دستگیر شدن چندی از فراریان محبس کمیته امنیت ملی در افغانستان را مورد بررسی قرار داده و از نهادهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان انتقاد کرده است که نتوانستند این محبوسان را در وطن بازداشت کنند. به اندیشه مؤلف، دستگیر شدن محبوسانی که ماه آوگوست از زندان دارای نظام شدید تاجیکستان توانستند فرار کنند، اگر از یک سو ناتوانی این نهادها در امر اجرای مسئولیتشان را به نمایش گذاشته باشد، از سوی دیگر دلیل آسیب پذیر بودن مرزهای تاجیکستان با افغانستان را آشکار کرده است. اما هفته‌نامه SSR به مسائل فرار محبوسین و ناآرامی‌های اخیر نواحی رشت از زاویه دیگر نگریسته، به چنین نتیجه رسیده است که در واقع این حوادث روسیه منفعت دارد، زیرا می‌خواهد دوباره سرحدبانان خود را به مرز تاجیکستان و افغانستان وارد کند و با همین استقلالیت کشور را تحت سؤال قرار دهد. این هم در حال است که مؤلف نشریه ازی پلوس، سرهنگ مستعفی کمیته امنیت و معاون رئیس شورای سابقه داران مرزبانی تاجیکستان خالقوف، معتقد است که موضع‌گیری برخی از روزنامه‌نگاران در مورد بازگشت مرزبانان روسیه بر منفعت جمهوری نیست. او برخی از مسائل را مثل تأمین مؤثر مرزبانان با سلاح و مهمات جنگی و مواد سوخت، با کار و همکاری جلب شدن مردم محلی با مرزبانان روسیه در سالهای پیشین و معاش خوب دریافت کردن سربازان نیروهای مرزبانی روسیه در تاجیکستان را که 90% هیئت آن را جوانان تاجیک تشکیل میدادند، برای تاجیکستان مفید خوانده گفته است که صحبت‌های ماکسیم پیشکوف، نماینده وزارت امور خارجه روسیه، در مورد امکان بازگشت مرزبانان روسیه را باید آغاز نیک پنداشت، زیرا افزوده است این سابق کارمند امنیت تغییرات با سرعت منطقه و مخصوصا ناآرامی‌های افغانستان یک چنین وضع را به وجود آورده است که حفاظت مرز برای تاجیکستان سنگینی می‌کند. نشریه ملت مطلبی را با نام جنگ دغلانه و بی‌شرمانه به قلم روزنامه‌نگار تورکو دیکایف چاپ کرده است که در این مطلب نیز مناسبت روسیه با اتباع مهاجر کشورهای شوروی پیشین در قلمرو این کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است. مؤلف حوادث اخیر مسکو را که باعث کشتار چندی از شهروندان غیر بومی شد به تحقیق کشیده و به این نتیجه رسیده است که در پشت این اتفاقات و فعالیت جرایان های بیگونه سیتیزان و سکینهد های روسی دایره های معین در مقامات بالایی روسیه قرار دارند. و در آخر از هفته‌نامه نگاه، در یک مطلب این نشریه ریتینگ و یا میزان محبوبیت افراد سرشناس کشور را که توسط نظرسنجی میان کارشناسان و خوانندگان خود دایر کرده است به نشر رسانیده است. بر پایه این نظرسنجی بهترین سیاستمدار سال کشور امام‌علی رحمان رئیس جمهوری، بهترین دیپلمات همراه‌خان ظریفی وزیر امور خارجی، صاحب منصب سال محمد سید عبیدالله شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی، روحانی بهترین سال حاجی میرزا، بهترین صاحبکار زید سعیدوف رئیس اتحادیه صاحبکاران تاجیکستان، سخاوت پیشه سال حسن اسدالله‌زاده رئیس آریون بانک و روزنامه‌نگار بهترین سال اولگا توتوبالینا خبرنگار نشریه آسیا پلاس شناخته شده اند. طاهر.
بله عبدالقیوم، تشکر. همکارم بود از استودیو رادیو دوشنبه با نگاه به بعضی از مطالبی مهمی روزنامه های چاپی دوشنبه. بعدی یک آگهی برنامه را با گزارش از قرغیزستان ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جاویدانه.
قرغیزستان که یک سال پرحادثه و پرآشوب و پرتحلکه را پشت سر گذاشت، ظاهراً با استراب و تشویش زیادی وارد سال نو میلادی می شود. تحلکه و تشویش و احتمال تکرار ناآرامی ها بخصوص در جنوب قرغیزستان که تابستان شاهد درگیری های خونین بین قرغیز و ازبک ها شد خیلی روشن به نظر می رسد. مقامات رسمی در شهر اوش به دلایل امنیتی تا معرکه های عموی تجلیل از سال نو را ممنوع کردند. گزارش داریم در این باره از همکارم اسکندری خواجه میرزاده.
مقامات اوش با اشاره به نگرانی های امنیتی اعلام کردند که این شهر جنوبی قرغیزستان سال نوی 2011 را بدون آتش بازی و جمع آمدهای با تنتنه مردمی پیشواز خواهد گرفت. ولی به نظر می رسد تجلیل بدون آتش بازی سال نو یکی از مشکلی های خردترین ساکنان این شهر است که 6 ماه پیش به مرکز خشونت های بین قومی تبدیل یافته بود و تا هنوز آرام نشده است. رئیس شهر اوش ملیس میرزا احمدف از احتمال دور نمی داند که هفته های آینده و به خصوص در عرفه سال نو در این شهر حمله های تروریستی به وقوع پیوندد. مقامات اوش ادعا دارند که روزهای اخیر در گرد و اطراف این شهر 2 انبار پنهانی سلاح را کشف و مصادره کردند. با گفتی مقامات گروه های افرادگرا با کمک حلقه های خارجی سعی می کنند وضع را نارام نموده از راه اغوا اختلاف های بین قومی را علنگه دهند. نیروهای امنیتی قرغیزستان پیوسته عملیات کافتکاب منطقه ها و خانه های شبه برانگیز و مسجد ها را پیاده می نمایند. مقامات قرغیز می گویند اوش که دومین شهر بزرگ این کشور است و در آن شمار زیادی مردم ازبک تبار به سر می برد زیر نظارت کامل آنها قرار دارد. اما کارشناسان تاکید می کنند که تامین نظم و ثبات اوش و عموما مناطق جنوبی قرغیزستان شاید یکی از وظیفه های اساسی حکومت ائتلافی این کشور خواهد بود که روز 20 دکبر تحت سروری المازبک خاتم‌بایف تشکیل شد. در صحبت با رادیوی آزادی رئیس اوش گفت که مردم نباید به اغواها گوش دهد. ملیس میرزا احمدف افزود: در اینجا نفرتی بین قومی وجود ندارد. مهمترین وظیفه فهماندن به مردم است که وحشت زده نشوند، آرامی را حفظ نمایند و به اغوا گوش ندهند. این گونه عملیات امنیتی که حالا در اوش جریان دارد تا مدتی ادامه خواهد داشت. خبرنگار رادیو آزادی در قرغیزستان ارنست نورماتوف میگوید که ظاهرا اوش آرام است و مردم با کارهای همروزه خود مشغول می باشند. او می افزاید در همین حال احساس می شود که چیزی گم شده است و نمایندگان قوم های مختلف به همدیگر اعتماد ندارند. نورمتف ایلاوه میکند که ساکنان شهر از آوازه های گوناگون در هراس هستند. بعضی ساکنان محلی و نمایندگان سازمان های بین المللی حفظ حقوق بشر نبودن اعتماد بین قومی را سبب آورده میگویند، عادتاً هنگام عملیات پلیس در ولایت های اوش و جلال آباد قرقیزستان نمایندگان قوم ازبک هدف قرار میگیرند. همین گونه بر پایه گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر امنیستی اینترنشنال، اکثر کل متهم هایی که بعد خشونت های ماه ایون در جنوب قرقیزستان به دادگاه کشیده شده اند ازبک تبار می باشند. ولی در جواب به این عیب نامه، مقامات قرقیز بارها تاکید کردند که منصوبیت قومی متهم برای آنها فرق ندارد و به گفتی دبیر شورای امنیت ملی قرقیزستان مرد ایمانقولوف، در مقابل قانون همه برابر هستند. در همین حال امبودسمن قرقیزستان تورسونبک آخون در نتیجه گیری خشونت های ماه ایون جنوب قرقیزستان به وجه عموم رهبران یک عده جماعه های ازبک را مسئول دانسته است. یکی از این متهم های ازبک تبار سابق وکیل مردمی قادرجان باطیروف هر گونه عیبنامه ها درباره اغوا اندازی را قطعیا رد می کند. ماهی روان مقامات قرقیز 5 امام خطیب مسجدهای اوش را با اتهام پیروی بر رویه های غیر عنعنوی دین اسلام از منصب برکنار کردند. همزمان اطلاع رسید که یک امام خطیب با عبنامه دعوت و سفربری جوانان به اردوگاه های تروریستی به حبس گرفته شد. مقامات ابراز داشتند که نفر بازداشت شده ازبک تبار است. اخیراً در اوش 4 زن ازبک تبار ربوده شده موردی تجاوز به ناموس قرار گرفتند. مطبوعات محلی گزارش می‌دهد که این زنان از 16 تا 18 ساله بوده، آنها را بعد تجاوز به ناموس با تن نیم برهنه و موی سر تراشیده در کناره‌های شهر رها کردند. خلاص هم قرقیزها و هم ازبک های اوش از امنیتشان در هراسند و طور کذیپا بکتیمیر و ساکن قرقیز تبار این شهر می‌گوید همه طرفدار صلح و آرامی هستند و از سرنوشت فرزندانشان خوف دارند.
اسکندر خواجه میرزاده گزارش میداد و با این گزارش بخشی سوم و نهایی مجله بامدادی رادیو آزادی به پایان رسید.
برنامه های بعدی رادیو آزادی ساعت 7 بیگاه به وقت دوشنبه آغاز می شوند. سپاس فراوان که تا این لحظه ها ما را همراهی می کردید و امیدواریم روز خوشی را در پیش داشته باشید.
ای گلشن ما جای تو در دیده ما شد، این قلب پر آشفته ای من نغمه سرام.